أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم، عرض کردیم جامعه یا هر جمعی از انسان‌ها به دو نوع وحدت می‌تواند متحد شود. یک نوع وحدت، وحدت اعتباری است که این وحدت با اعتبار و با قانون به وجود میاد. میتوان از این وحدت به وحدت قانونی هم تعبیر نمود. وقتی که در قانون اساسی یک مملکتی اعلام میشود که افرادی که در این جغرافیای معین و با این مشخصات معین افراد ملت واحد به شمار می آیند و افراد ملتی به شمار می آیند که این قانون اساسی اون ملت است، به وسیله این ماده قانونی یک وحدت اعتباری بین افراد این ملت به وجود میاد که بر اساس اون این ملت واحده به شمار می آید. منتها این وحدت، وحدت بالتقنین و الاعتبار است، وحدت بالجعل است. قانون این ملت رو یک ملت واحد فرض می کند. عرض کردیم وحدت دیگری داریم که اون وحدت، وحدت حقیقی است، وحدت اعتباری نیست. و آن این است که افراد یک مجموعه از نظر هویت دارای هویت واحد می شوند. این که میگیم هویت آنها هویت واحد است، به تعبیر اهل حکمت صورت نوعیه واحدی برای این افراد به وجود میاد که اون صورت نوعیه هویت آنان است. توضیح این مطلب این است که ما معتقدیم که برای جمعیت‌های بشری هویتی پیدا میشه در نتیجه اجتماع با این خصوصیات خاصی که بیان خواهیم کرد، که این هویت صورت نوعیه افراد این اجتماع رو تشکیل میدهد، صورت نوعیه انسانی اونها را. انسانیت انسان به این صورت نوعیه اوست. این صورت نوعیه انسانی به وسیله این هویت جمعی شکل میگیرد. مقصود ما از انسان که اینجا میگیم، انسان بالمعنی منطقی که عبارت از حیوان ناطق است، نیست. منظور ما از این انسان واحد یعنی انسانی که دارای هویت فرهنگی واحد است، که حالا توضیح خواهیم داد. یه هویت واحدی بین افراد جامعه به وجود میاد. این هویت واحد حقیقت این جامعه رو تشکیل میده. این هویت واحد سمبل، رمز داره. سمبل این هویت واحد رهبری است که این جامعه به عنوان رهبری از او تبعیت میکند و اصولا این رهبر است که این هویت واحد رو به وجود میاره. رهبر اگر رهبر رهبر واقعی باشه، نه رهبر بالفرض و الاعتبار. ما رهبران بالفرض و الاعتبار داریم، یه رهبرانی داریم که رهبران واقعی یک ملتند، که این رهبران واقعی ملت ها بالفرض و الاعتبار نیست، بلکه به طاعت و تبعیته. یعنی اراده افراد وقتی تابع یک اراده قوی شد، وقتی یک اراده قوی در یک جمعی شکل گرفت و اراده افراد تابع اراده اون قوی، اون اراده قوی و اراده کاملتر به لحاظ این اراده ها شد، اینجا یک هویت جمعی به وجود میاد که این هویت جمعی شاخصش همون اراده اقواست که اراده های دیگر تبعیت از اون اراده می کنند. بله، یعنی گاهی همین رهبران اعتباری، اینو قبلا هم عرض کردیم، وحدت اعتباری یک جامعه گاهی منتهی به وحدت واقعی میشه. همچنین رهبر اعتباری گاهی تبدیل به رهبر واقعی میشه. یعنی وقتی بالفرض و بالاعتبار این رهبر رو ما رهبر فرض کردیم، بالفرض و بالاعتبار، بعد از اون تبعیت کردیم اراده او را منشأ اراده خود قرار دادیم، خواه نخواه این وحدت، وحدت حقیقی میشه، یه هویت حقیقی شکل میگیرد. این هویت حقیقی شاخص، این هویت حقیقی اون چهره نمایان کننده این هویت، همون چهره رهبر خواهد شد. رهبر که اراده اش اراده ایست که این اراده های دیگر در اون اراده ذوب شده اند یا تابع اون اراده شده اند، شدند دنباله اراده او، اراده های شکل واحد به وجود میاد. این اراده ها هویت سازه، هویت های افراد به وسیله این اراده ها شکل میگیره. بعد یه هویت اجتماعی شکل میگیره که مظهر این هویت اجتماعی همون رهبری است که اراده او منشأ اراده های دیگر می شود. ما معتقدیم این مطلب رو نصوص قرآنی و نصوص روایی ما می رسانند، که می گیم این علم الاجتماع اسلامی است، چون این مطالب رو ما معتقدیم که از روایات و آیات استفاده می کنیم. ما از مجموعه آیات همین مطلب رو استفاده می کنیم. ما از وجوب اطاعت خدا و رسول این مطلب رو استفاده می کنیم که خدای متعال برای اینکه جامعه‌ای به وجود آید که این جامعه هویتش هویت الهی باشه و به تعبیر قرآن کریم صبغه او صبغة الله باشه، برای اینکه یک جامعه‌ای با صبغه الهی، صبغة الله و من احسن من الله صبغه، برای اینکه این صبغه الهی صورت بگیرد، به جامعه بشر امر شده است که از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید و از امام بعد از رسول اطاعت کنید. این اطاعت راه منحصر به فرد شکلگیری یک هویت الهی است در جامعه بشر. اگر این اطاعت از یک رهبری بشود که اون رهبر بر مبنای هوای نفس خودش ما اوریکم الا ما ارا بگوید، بگوید انا ربکم الاعلا، اون چه من میخواهم همان است که بهتر است و برتر است، بر مبنای هوای نفس دستور دهد، این مردم هم او رو اطاعت کنند، اطاعت مردم از یک رهبری که اراده این رهبر از کجا برخواسته؟ از هوای نفس برخواسته. اراده این رهبر از عدل و عصمت عادلانه برنخواسته، بلکه از هوای نفس برخواسته، از حب تقوا برنخواسته. بر به معنای بر حقیقی نیست. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. این من آمن بالله که عین البر است. ولیس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. این بر، خود این من اتقا این بر است. لذا این من اتقا باید یک من اتقای رهبرانه باشد، یعنی این من اتقا باید اشاره به یک رهبر باشه که اراده اش این تقواست و لذا هویتش هویت تقوایی است، هویتش هویت الهی است. یعنی لا یرید الا ما یریده الله، لا یرضا الا بما یرضا الله. این که سید الشهدا می فرماد رضا الله رضانا اهل البیت، این مطلب شعار گونه سیاسی نظیر این شعارهایی که سیاسیون می دهند نیست. این نشانگر اون هویت حسینی است، هویت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هویت اهل بیت او و هویت اوصیای او. هویت آنها اینه که لا یرضون الا بما یرضی الله، لا یسخطهم الا ما یسخط الله. چون چنینند لذا یجب اطاعتهم. هویت اونها یک هویت الهی است. چون هویت این رهبران هویت الهی است، لا یامرون الا بما لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرونند. چون چنینند لذا اطاعت از اونها یعنی اراده های بشری، اراده افراد جامعه بشر وقتی که تابع این اراده برتر که اراده است الهی شکل گرفته با رضای الهی سیقل خورده الهی است، وقتی تابع اون اراده شد اینجا یه هویت الهی تو جامعه شکل میگیره. این هویت الهی حقیقت دارد، اعتباری نیست. ولذا ما همیشه در جوامع دو نوع هویت کلان یا دو نوع کلان هویت داریم. یک نوع هویت الهی، یک نوع هویت غیر الهی. هویت الهی است که ریشه دارد و وحدت حقیقی دارد. هویت های غیر الهی اگر وحدتی بین اونها به وجود میاد وحدت بی ریشه است. دلیل بر مدعای ما، یعنی دلیل بر این که ما در جوامع هویتی داریم که هویت حقیقی است، وحدتی داریم که وحدت حقیقی است و این وحدت حقیقی بر مبنای هویت حقیقی جوامع شکل میگیره. هر جامعه‌ای هویتی داره. این مطلب بسیار مهمی است و این بنیاد علم الاجتماع اسلامی ماست که هر جامعه‌ای هویت دارد، هر جامعه‌ای شناسنامه داره. میشه این هویت جامعه رو کشف کرد، میشه این هویت این جامعه رو تحلیل کرد، میشه هویت این جامعه رو ترسیم کرد. دلیل بر این که جوامع دارای هویت واحدن، جوامع دارای یک وحدت حقیقی اند افزون بر اون وحدت اعتباری، سه دلیل عمده عقلی داریم و ادله فراوان نقلی. دلیل عقلی اول ما بر وجود چنین وحدت حقیقی و چنین هویت واحد اجتماعی همسانی مجموعه های دارای چنین وحدت در عواطف و احساسات است. یا اون چه در قرآن کریم و در روایات ما از اون به حب و بغض تعبیر شده، یا اون چه در زبان فقهی در فقه ما از اون به تولی و تبری تعبیر شده. همه جوامع دارای تولی و تبری خاصی هستند، که البته این تولی و تبری ها غالبا در رسانه ها، در گفتارها، در رفتارهای اونها ظهور می کند. نسبت به شیئی یا اشیائی احساس تولی مشترک دارند و نسبت به شیء و اشیائی احساس تبری مشترک دارند. هر جمعه جامعی داریم، معمولا در این جوامع وقتی مدتی بر این جامعه بگذرد که این جامعه واقعا شکل بگیره و هویت خودش رو پیدا کنه، جامعه ای دارای هویت میشه و هویت واحدی که از لحاظ تولی و تبری مشترکن، تولی مشترک و تبری مشترک پیدا کنند، حب و بغضهای اونها همسان و یکسان شد. اونچنان که امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه در اون فراز بسیار مهم نهج البلاغه فرمود: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط، تولی و تبری. این که ما در فروع دین ما در فقه شیعی بالاخص تولی و تبری از اصول و ارکان فروع فقه ما به شمار آمده، این دقیقا از متن شریعت و از متن نصوص دینی برخواسته و دلیل عقلی هم اون رو تأیید می کند. قرآن کریم شاخص این تولی و تبری رو نشون داده، وقتی می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، شاخص این تولی و تبری رو معین کرد. وقتی مودت قربا رو دین ما واجب می کند، یعنی تولی ما در جهت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم باید بشه. و در جاهای مختلف هم اشاره به اون جنبه تبری هم شده: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، یا آیه کریمه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که نشون دهنده این دو عنصر تولی و تبری است. سن اشداء علی الکفار رحماء بینهم همین تولی و تبری مورد بحث ما رو مطرح می کند. و این کفاری که اینجا آمده تنها کافر به معنی من لم یصدق به رسول الله نیست، این کافر کافر ایمانی است، یعنی کافر عن کافر به ایمان به رسول خدا. کفر در مقابل ایمانه، که کفر در مقابل اطاعته. ایمان حقیقی که در مقابل کفر است در قرآن کریم اون ایمانی است که همراه با اطاعته. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. اگر دقت کنید و مراجعه بفرمایید آیات کریمی قرآن رو، به این نتیجه میرسید که ایمان در قرآن کریم مبنی بر طاعت رسول معرفی شده. هویت حقیقی ایمانی بسته به اطاعت، بسته به پیروی است. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. المؤمن نیستن اینه که پشت میکنن به رسول خدا و اطاعت نمیکنن. به هر حال کفری که در اینجا آمده کفر خروج از طاعت رسوله. این هویت ایمانی جامعه رو تشکیل میدهد. این هویت ایمانی تو همین آیه سوره ممتحنه آمده است که میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم و عشیرتهم. این چه مضمونی؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بالروح من. اشاره به این روح ایمانی، این مؤید بلکه دلیل بر این مدعای ماست که جامعه ایمانی روح واحد پیدا می کند. یه روحی داریم که قرآن کریم از اون به روح من تعبیر می کند که این روح رو خدا در یک جامعه مؤمن می دمد و این جامعه مؤمن دارای این روح ایمانی مشترک می شود و این روح ایمانی مشترک ملاک وحدت این جامعه ایمانی است. این روح ایمانی مشترک اولین مقومش همین حب و بغض است و تولی و تبری. این که ما مراجعه کنیم، ببینیم، مشاهده کنیم، میتونیم بریم اصلا جوامع رو بررسی کنیم، میتونیم یک تحقیق میدانی انجام بدیم ببینیم آیا جوامع چنین هستن یا چنین نیست. ما مدعی هستیم همه تجربه های اجتماعی نشان دهنده این است که جوامعی که به شکلی همسان و همراه هم حساب میشن، جامعه‌ای که جامعه واحد به شمار میاد، حقیقتا این حس مشترک تولی و تبری در اونها وجود داره، این حس مشترک حب و بغض در اونها شکل میگیره. یه حادثه توی دنیا اتفاق میفته، میبینید یه عده زیادی همه با این که از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ خون، از لحاظ فرهنگ، حالا این فرهنگ متداول متعارف که هم با هم دیگه خیلی تشابه ندارن، اما در حب و در بغض با هم مشترک نسبت به حادثه واحد احساس عواطف مشترک می کنند. این عاطفه مشترک حب و بغض حاکی از یک هویت واحد. همین عواطف مشترک نشانه یک وحدت روح، منتها این وحدت گاهی وحدت روح انسانی است، انسانیت انسان، یعنی همون فطرت واحده است. این فطرت واحده وقتی خوب رشد میکنه، شکل پیدا میکنه، تبدیل میشه به فطرت ایمانی.
این بیانی که در حضور عالی داریم هستش که در اثر رهبری واحد این احساسات شکل میگیره و واحد میشه، در حالی که این احساسات اولی انسان ها از رهبری واحد نیست، در اثر خلقت و فطرتشون هستش که در اثر
خب این وحدتی است. بهران اونتا ما میگیم که ما میگیم رهبری واحد یک وحدت در عواطف کامل به وجود میاره. ما حالا اون وحدت عاطفی که شما اشاره فرمودید یه وحدت عاطفی در مسائل بسیار کلانه، نه اینکه در همه مسائل عاطفی اینها با هم یکی بشن. اما وقتی هویت واحد شد در همه حب و بغض ها اینا یکسان خواهند بود.
من اینکه بین این دوتا چی هست که این احساسات رو بر اثر همدیگه تفکیک بکنه و اینا احساسات انسانی در تمام مواردی که انسان رو برمی‌گیره خود قابل
معنیش اینه که در همه موضع گیری های اجتماعی عاطفی با هم یکسان میشه. در این مسائل کلان اینطور نیست. در مسائل کلانی که حالا انسان های سراسر کره زمین با هم احساس وحدت میکنند، اون وحدت، اون وحدتی که هویت اجتماعی رو نشون می‌دهد نیست، منتها یک نوع وحدتی است. اما وحدتی که هویت اجتماعی واحد را برساند نیست. اون وحدتی که هویت واحد اجتماعی را میرساند این است که در همه و همه حب و بغضهایشون یکی میشه، همه با هم یه چیز رو دوست میدارن، همه با هم از یه چیز دادشون میدارن. بنابراین گفتیم ملاک این وحدت میشود در فرهنگ دینی ما محبت محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیه. اون وقت اتباع اونها میشن لا یحبون الا ما یحبه خدا و رسول، لا یبغضون الا ما یبغضه خدا و رسول. اینطور میشه. این ملاک اون هویت اجتماعی واحده. ما اون مثال رو که زدیم خواستیم فقط نشان بدیم که در بعد انسانی کلان هم یه وحدتی به وجود میاد بر مبنای بعضی از حب و بغضهای خیلی کلان. فقط نشان خواستیم بدیم که اون خود هم نشان دهنده یک وحدتی است، اون تا یک وحدت در یک مقیاس کلان کلی. اون وحدتی که هویت اجتماعی واحد رو به وجود میآورد، اون وحدت 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 در همه مجموعه عواطفه، در همه حب و بغض هاست. این لا یتولا الا اون چرا که خدا و رسول دوست دارن، لا یتبری الا از اون چه خدا و رسول اون تبری دوستن. این زیارتنامه های ما غالبا هویت سازه. ما یک کاری ادعیه دارد می کند، یک کاری زیارات ما می کند. زیارات ائمه معصومین سلام الله علیهم یا زیارت 14 معصوم صلوات الله علیهم، زیارت های هویت ساز. شما اگر متون روایی این زیارات رو ملاحظه بفرمایید ببینید که غالبا حول و حوش همین عوامل هویت ساز دور میزنه، که یکی از مهمترین عناصر هویت ساز همین تبلی و تبری است، که یکی از محورهای متون روایی ماست در رابطه با زیارات معصومین سلام الله علیه. زیارت عاشورایی که از این زیارات اساسی و بنیادین در تبلی و تبری ساز. زیارت وارث همین طور است. زیارت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه، تعدادی از زیارات حضرت امیر از این نوع، از این دسته. زیارت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها صریح است در این مضمون. حالا خودتون میتوانید مراجعه کنید و پیدا کنید مضامین کثیره‌ای که در زیارات ما حول حوش این حقیقت آمد. این وحدت در تولی و تبری دلیلی است عقلی بر وجود این هویت واحد و کاشف از این هویت واحد است. دو دلیل عقلی دوم، فرهنگ واحده. یعنی اونجا که روح جمعی واحد به وجود بیاد، این روح جمعی واحد خودشو نشون میده در فرهنگ واحد، یعنی فرهنگ رفتاری. فرهنگ رفتاری واحدی به وجود میاره، به تدریج به شیوه زندگی واحد میکشاند انسانها رو. یعنی مثلا تواضع میشود فرهنگ چنین امتی، یا العیاذ بالله تکبر میشه فرهنگ این امت. یعنی امت یه مجموعه انسانی که پیروی میکنن از یه رهبری که متکبر است، اینا به تدریج فرهنگ عمومی تکبر تو این جامعه شکل میگیره. از یک رهبر متواضع که پیروی میکنن به تدریج فرهنگ عمومی تواضع تو این جامعه شکل میگیره. ببینید آیه کریمه رو میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه بعد اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم. این اذلة علی المؤمنین، این خصلت تواضع البته اینجا ما گفته ایم که اینجا ذلت بر مؤمنین معنی اطاعت از مؤمنینی است که خلافت رسول خدا بر عهده اونهاست، اون مؤمنینی که در آیه بعد میفهمند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. و در تفسیری که ما از این آیه داریم، این ادلت علی المؤمنین رو به معنی مطیعین لون مؤمنینی که رهبری جامعه اسلامی رو بر عهده دارند به این معنی است. ولی حالا این تفسیر متعارفی که از این آیه میشه که ادلت علی المؤمنین رو همون به حمل بر معنی تواضع میکنند، جامعه تابع یک رهبر متواضع، یعنی جامعه ای که روح تواضع تو اون جامعه روح عمومی اون جامعه میشه، این جامعه جامعه واحدی است. این جامعه چون از اون رهبری واحد مایه میگیرد، اون رفتارهای کلان، اون ابعاد کلان شخصیتی اون رهبر مثل تواضع، مثل زهد، مثل دنیا گریزی، مثل خداجویی، این سری ابعاد شخصیتی این رهبر تو بدنه این جامعه و تو هویت این جامعه سریان پیدا میکنه. اینها فرهنگ این جامعه رو شکل میده. فرهنگ جامعه اخلاق رفتاری جامعه است. اخلاق رفتاری جامعه به وسیله این روح جمعی واحد شکل میگیره. این روح جمعی واحد هم وقتی به وسیله اون رهبر دمیده شد، به تدریج یک اخلاق رفتاری مشترک در جامعه رواج پیدا میکنه. و این رو ما میتونیم با تجربه اجتماعی به دست بیاریم، میتونیم بریم جوامع رو نگاه کنیم، بررسی کنیم، با یک تحقیق میدانی کاملا میتوان به این حقیقت دست یافت. تو خیلی حقیقت پیچیده ای نیست، تقریبا از بینات ظواهر اجتماعی و پدیده های اجتماعی است. منتها برای تثبت از این مطلب میتوان هم یک تحقیق میدانی هم انجام که اجتماع ها جوامعی که هویت واحد دارند، این جوامع دارای هویت واحد از اخلاق رفتاری کلان واحد هم برخوردار میشن. البته ممکنه افراد خصوصیت های خاص رفتاری خودشون داشته باشن، اما معذره که یک اخلاق رفتاری کلان تو اون جامعه شکل میگیره که میتوان اون جامعه رو توصیف کرد به یک سری اخلاق رفتاری واحد. این که میبینید گاهی گفته میشود مردم فلانجا چنینند، مردم فلانجا چنانند، این نوع توصیف ها همش توصیف های توهمی نیست. خیلی از این توصیف ها مبتنی بر وقایعه، مبتنی بر واقعیاته، مبتنی بر حقایقه که این حقایق نشأت گرفته از همین وحدت جوامع است در اخلاق کلان رفتاری. و اون هویت جامعه، فرهنگ جامعه میشه یک هویت و فرهنگ واحد. نکته این که ما در روایات فراوان داریم که به این مضمون که اوحى الله الى نبی من انبیائه که قل للمؤمنین لا تلبسوا ملابس اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تشاكلوا مشاكل اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی، همچون مضمون ما در روایاتمون زیاد داریم، هم در روایات از طرق شیعه داریم، هم در روایات از طرق اهل سنت. تقریبا یه تواتر مضمونی یا حداقل استفاضه مضمونی دارد این روایت. این نکتهش همینه، تشابه با دشمنان خدا، تشابه با دیگران، اونها اگر نوعی از رفتار عمومی دارن، افتاه عمومی اونها زاران اشاره به رفتار عمومی اونهاست. مطاعم اعدائی یعنی اون چه مطعم عامه اونهاست که خصوصیت اونها رو در طعام شکل میده، مطعمی که خاص اونهاست، لباسی که خاص اونهاست، شکلی که خاص شکل اونها، یه شکل و اندام خودشون میگیرن که این خاص شکل و اندام خودشونه، یه جور خاصی آرایشمون میکنن، یه جور خاصی آرایش صورت، این مخصوص خود اونها که نشون دهنده خصلت و فرهنگ خود اونها. اینجا ما رو نهی کردن، گفتن این گونه نباشید، خودتون رو تابع دیگران نکنید. اون رفتار فرهنگی که حاکی از هویت خاص اونهاست رو شما به خودتون نگیرید. البته این مطلب حتی در ما از این روایت یکی میگه ولا تشاکل و مشاکل که عام است، ما حتی در معماری هم همین مطلب رو خواهیم داشت، حتی در مهندسی شهرسازی باز هم معتقدیم این معنا جاری است. یعنی ما اگر میخوایم شهری رو بسازیم باید ببینیم این شهرسازی و مدل هندسی شهر ما باید چگونه باشد که با فرهنگ و هویت ما سازگار است. یک شهر اسلامی، یک شهری که بوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اون به مشام میرسه، با شهری که هیچ طعم ایمان از اون شهر احساس نمیشه کاملا متفاوته. این در نتیجه اون هویت واحدی است که در نتیجه این وحدت در ایمان به وجود میاد. این وحدت ایمانی اون هویت واحد رو به وجود میاره، این هویت واحد رو نقش شکل میدهد رفتار عمومی را. وجود این فرهنگ عمومی، فرهنگ های عمومی متمایز بین جوامع، نشان دهنده اون روح واحده، اون هویت واحد. این دلیل دوم ماست. بله بله، ما نمیخوام بگیم که فقط در جوامع الهی این وحدت وجود داره، ما میخوایم عرض کنیم، همین رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که جوامع یک وحدت هویت پیدا میکنن در نتیجه این وحدت در تبعیت و در طاعت. این وحدت طاعت و تبعیت برای جوامع یه هویتی به وجود میاره و این هویت، هویت همسانه، چه در جوامع ایمانی چه در جوامع غیر ایمانی. منتها هویتی که در جوامع ایمانی شکل میگیره هویت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، هویت علوی صلوات الله تعالی علیه، یه هویت اینچنینی شکل میگیره. اونها هم هویت هاشون متناسب با وضعیت خودشون هست. دلیل سوم ما وحدت در سرنوشته. ما وقتی جوامع رو نگاه میکنیم میبینیم که جوامع از لحاظ سرنوشت، هر جامعه ای که جامعه واحدی است سرنوشت واحد هم پیدا میکنند. سرنوشت های واحد جوامع حاکی از وحدتی است که در روح اجتماعی این جوامع ساری است. که جامعه خوشبخت میشه، یک جامعه به عنوان یک جامعه دچار بلا میشه، دچار حوادث سنگین میشود که این حادثه مخصوص به فرد نیست، همه اون جامعه رو در بر میگیره. سرنوشت واحد جوامع حاکی از اون هویت واحد اونهاست. این حرف ماست، این دلیل سوم ماست، که البته این سرنوشت واحد، سرنوشت نهایی این جوامع رو آخرت، در آخرت ما میتوانیم پیدا کنیم، که قرآن کریم اشاره به این سرنوشت واحد اخروی زیاد داره، اشاره به سرنوشت دنیوی هم دارد. حالا آیات چه بعد میگیم؟ هم اشاره به سرنوشت واحد دنیوی قرآن کریم فرموده، هم اشاره به سرنوشت واحد اخروی. یقدم قومه یوم القیامه، اشاره به فرعون، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. یا در آیه کریمه دیگر قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قالوا إنا كل فيها. مستضعفان و مستكبران میگویند که خب ما از شما تبعیت کردیم و دچار این گرفتاری و سیه رودی شدیم. اونها میگن این سرنوشت مشترک ما است، ما هممون دیگه این سرنوشت دچار شدیم. همه در ساختن این سرنوشت شهید نه کلون فیها. بهرحال وجود سرنوشت مشترک برای جوامع حاکی از هویت جمعی این جوامع. این هم مطلب سومه که شاید این مطلب رو در هفته آینده اگر عمری بود بیشتر باز خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.